در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه سوم دی ماه سال 1400 خورشیدی است، روزی که برابر است با 24 ماه دسامبر سال 2021 میلادی. عزیزان، در آغاز این مجله نیمه شب رادیو فردا پذیرای گرمترین سلام و درود ما در رادیو فردا باشید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم. اجازه بدید در صف نخست اونها به سراغ نوشین سید حسینی بریم که با دستی پر از خبر اینجاست. تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بنابر گزارش ها، نیروهای امنیتی و انتظامی در چند شهر با تجمعات مسالمت آمیز معلمان معترض برخورد خشونت آمیز داشتند. معلمان و فرهنگیان در تجمعات خود به آنچه تصمیمات حاکمیت در مورد رتبه بندی، همسانسازی، معلمان زندانی و آموزش رایگان و با کیفیت خواندند اعتراض کردند. این بخشی از صدای معترضان در شهرهای شیراز و سنندج است. به گزارش کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز پنجشنبه تجمع اعتراض‌آمیز معلمان در بیش از 100 شهر کشور به صورت یکپارچه برگزار شد. این در حالی است که طی هفته گذشته صدها معلم و فعال صنفی به حراست و نهادهای امنیتی احضار شدند تا از برگزاری تجمعات اعتراضی جلوگیری شود. نماینده تربیت حیدریه در مجلس می‌گوید اغلب صندوق‌های بازنشستگی در کشور ورشکسته هستند. به گزارش ایرنا، محسن زنگنه با اعلام این مطلب افزود قرار است 200 هزار میلیارد تومان از بودجه سال 1401 کشور به این صندوق‌ها اختصاص یابند تا بتوانند به بازنشستگان حقوق پرداخت کنند. این نماینده مجلس دلیل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را عدم تقسیم کرسی‌ها بر اساس شایستگی دانست و گفت به همین دلیل شرکت‌های 60 تا و زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی سودآوری ندارند. همچنین در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اعلام شد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به 450 هزار میلیارد تومان رسیده و پیش بینی می شود سالها 10 هزار میلیارد تومان هم به این بدهی اضافه شود. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد برآورد آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا حاکی است عربستان سعودی با کمک چین ساخت موشک‌های بالستیک را در دستور کار قرار دارد. تصاویر ماهواره‌ای به دست آمده در این گزارش نشان می‌دهند که عربستان در حال حاضر دست کم در یک پایگاه کار ساخت موشک را پی گرفته است. بر پایه گزارش CNN در ماه‌های گذشته مقام‌های آمریکایی گزارش‌های محرمانه‌ای درباره انتقال فناوری‌های موشکی در مقیاس کلان بین چین و عربستان دریافت کردند. بنابراین گزارش، ساخت موشک‌های بالستیک در عربستان احتمالاً کار واشنگتن را برای مهار بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران به عنوان اصلی‌ترین رقیب منطقه عربستان با مشکل مواجه خواهد کرد. ولادیمیر پوتین می‌گوید مسکو خواستار اجتناب از درگیری با اوکراین و غرب است، اما نیاز دارد تا به درخواست روسیه برای تضمین امنیت از سوی ایالات متحده و متحدانش پاسخی فوری داده شود.
Ви должны дать гарантии. Ви і немедленно сейчас.
اوکراین در حال حاضر در کانون تنش‌های رو به افزایش روسیه و غرب قرار دارد و واشنگتن و کیف روسیه را متهم می‌کنند که در تدارک حمله ای جدید به خاک اوکراین است. مسکو این اتهام را رد می‌کند. رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در نشست خبری سالانه‌اش تصریح کرد که با رئیس جمهوری اوکراین مذاکره نخواهد کرد، چون به گفته او تحت تأثیر ملی‌گرایانه افراطی قرار دارد. و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید مذاکرات و نتایج آن اولویت اصلی جمهوری اسلامی نیست و در زمره اولویت‌های فرعی ماست. محمود عباس‌زاده مشکینی گفته است دولت 13 بودجه سال آینده را بدون توجه به نتیجه مذاکرات وین بسته و این مسئله نشان دهنده آن است که ما میتوانیم کشور را بدون توجه به مسائل خارجی و نتیجه مذاکرات اداره کنیم.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم. عزیزان، یادتون باشه که میتونید سری بزنید به radiofarda.com و خبرها رو کاملتر و طولانیتر اونجا ببینید و بخونید. و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اعتراض معلمان در ده ها شهر ایران، جو امنیتی در تهران و یورش نیروهای امنیتی به معلمان معترض در شیراز. یکی از معلمان تجمع کننده در شیراز:
بعد از اون تجمع 22 آذر اینا وحشت کردند، از گرد همایی پرشور فرنگیان فارس و تمام توانشون رو گذاشته بودن برای سرکوب این تجمع. واقعا فرهنگی ها خوش درخشیدن، به خصوص بانوان که پیشتاز بودن. واقعا من خودم حیرت زده شدم از این شهامت. شد
عراق غرامت 52 میلیارد دلاریش بابت تجاوز 7 ماهش به کویت را به طور کامل پرداخت کرده است. اما غرامت ایران بابت 8 سال جنگ چه می شود؟ آیا عراق این غرامت را روزی روزگاری به ایران پرداخت خواهد کرد؟
خسارات ایران در جنگ ایران عراق شامل مرور زمان نمیشه و نیازی هم به اینکه شورای امنیت اونا رو تایید بکنه که کی متجاوز بوده نیست. به نظر حقوقی هیچ تردیدی نیست که عراق متجاوزه.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. معلمان ایران روز پنجشنبه در ده ها شهر کشور دست به تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز زدند و بر مطالبات خود تاکید کردند. آنها در شعارهای خود همچنین خواستار آزادی همکاران زندانیشان شدند. آموزگاران ایرانی که سالهاست خواستار رتبه بندی و همسانسازی حقوقشان هستند میگویند تا رسیدن به مطالبات خود به اعتراض ادامه میدهند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به این خواسته ها و شعارهای دیروز آنها.
بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران روز پنجشنبه شاهد اعتراضات مسالمت‌آمیز و حضور گسترده معلمان در خیابانها بود. در برخی شهرها از جمله در تهران و شیراز تجمع اعتراضی معلمان با آنچه که جو امنیتی توصیف شده روبرو شد و با یورش ماموران انتظامی و امنیتی این اعتراضات به سوی خشونت رفت. در تازه ترین گزارش های میدانی چند شاهد عینی از بازداشت شماری از معلمان در چند شهر بزرگ ایران خبر دادند. در همین پیوند محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان بامداد پنجشنبه در توییتی نوشت که پیش از آغاز تجمعات نهادهای امنیتی بیش از 100 معلم فعال را احضار کرده و با تهدید از آنها خواسته بودند که تجمع برگزار نکنند، اما به نوشته آقای حبیبی با این حال تجمعات به صورت باشکوه در حال برگزاری است و شعار اصلی آنان نیز معلم زندانی آزاد باید گردد است. در تهران معلمان خواستار آزادی همکاران زندانی خود هستند. در کرج نیز معلمان در تجمع مسالمت آمیزشان همین خواسته را دارند:
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
اسماعیل عبدی آزاد باید گردد.
در اصفهان و مشهد نیز معلمان در تجمع بزرگ خود چنین شعار می دهند: در خرم‌آباد، عراق و بوکان نیز معلمان با حضور گسترده ماموران انتظامی خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. در شیراز اما با هجوم ماموران امنیتی به تجمع مسالمت آمیز معلمان شعارها رنگ دیگری به خود گرفت و آموزگاران شرافت ماموران را زیر سوال بردند.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
علاوه بر آزادی همکاران خود از زندان، معلمان اما خواسته های دیگری دارند که ناشی از تنگناهای مالی آنان است. آنان در اعتراضات خود که بیش از 10 سال است ادامه دارد، خواستار لایحه رتبه بندی معلمان، همسانسازی و افزایش حقوق خود هستند. لایحه رتبه بندی معلمان روز 24 آذر به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، اما بلافاصله فعالان صنفی و بسیاری از معلمان لایحه رتبه بندی را یک سرهمبندی توصیف کردند و اعلام داشتند آنچه که در مجلس تصویب شده ترفندی برای ساکت کردن صدای اعتراض معلمان و آینده سازان ایران است.
گفتن چنینیم چنانیم دریغا، گفتن چنینیم چنانیم دریغا، اینها همه لالایی خواباندن ما بود.
عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟
ای کاش در دیزی ما باز نمی ماند، ای کاش در دیزی ما باز نمی ماند، یا کاش که در گرب کمی شرم و حیا بود.
عدالت کجایی؟
در لردگان همانطور که شنیدید معلمی با صدای خوش خواهان عدالت است و در همین شهر لردگان معلمان خواسته هایشان را که همانا خواسته بسیاری از آموزگاران است با شعار چنین بیان کردند:
معلم زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی آزاد باید گردد، معلم بیدار است از تبعیض بیزار است،
معلم بیدار است از تبعیض بیزار است،
اجرای رتبه بندی بدون سرهمبندی،
اجرای رتبه بندی بدون سرهمبندی،
رتبه های پوشالی نخواستیم نخواستیم، رتبه های پوشالی نخواستیم نخواستیم.
شامگاه پنجشنبه در قطعنامه پایانی تجمع سراسری معلمان ایران، آنان خواستار اجرای کامل قانون همسانسازی از ابتدای مهر ماه 1400 شدند و بر ادامه مطالبه گری تا زمان تحقق خواسته هایشان پافشاری کردند.
درباره تجمع دیروز معلمان در شیراز که با یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شد، رادیو فردا دیدگاه اصغر امیرزادگان، دبیر ریاضی در شیراز را جویا شده است. از او بشنویم.
ببینید، اول در مورد این تجمع فارس فرمودید، میخوام بگم که سرکوب ها در فارس یه هفته از شروع شده و همه فعالان را اطلاعات سپاه و اطلاعات کشوری، اطلاعات نیروی انتظامی احضار کردن، تهدید کردن و امروز هم تیم انتظامی تجمع بچه های ما رو اول صبح قبل از شروع تجمع دستگیر کرده بودند و جو بسیار امنیتی و شدید بود. با این همه جو سرکوب ما تونستیم این تجمع رو به این شکل برگزار کنیم، با وجودی که خیلی از معلم ها رو پراکنده کرده بودن. شما تو این وضعیت دیدید، اینا میگن که شما به هیچ عنوان حق برگزاری تجمع رو ندارید، فقط میتونید خواسته هاتون رو از گروه واتساپی و به صورت نامه نگاری. این حکومت، ما این فشارا رو میذاریم، به خواسته هامون نمیرسیم، بعد آقا میخواد از طریق گروه های مجازی به خواستمون برسیم. خب واقعا خیلی عجیبه. در واقع بعد از اون تجمع 22 آذر اینا وحشت کردن، از این گرد همایی و پرشور فرنگیان فارس ترسیدن و تمام توانشون رو گذاشته بودن برای سرکوب این تجمع. واقعا فرهنگی ها خوش درخشیدن، به خصوص بانوان که پیشتاز بودن. واقعا من خودم حیرت زده شدم از این شهامتشون. آقایان غلامرضا غلامی و آقای محمد علی زحمتکش و آقای محمد عالی شوندی که اینها انتظامات و برقراری تجمع رو به عهده داشتن و سیستم صوتی اینا برده بودن، تو خود سازمان آموزش پرورش اولا که سپاه و اطلاعات کشوری در سازمان رو به روی همه بسته بودن و اعلام تعطیلی کردن و این آقایون رو دستگیر کرده بودن و ساعت 2 آزاد کردن، ضمن این که گوشی‌هاشون سیستم صوتی همراه با ماشینشون هم فعلا بردن و در اختیار اطلاعات هست و یکی از همکارامون به نام کرم صادقی دستگیر شده که تا الان اطلاعی ازش در دست نیست. آخرای تجمعیشون رو گرفتن، ضمن این که یه چند بارم تنش بین گارد ویژه و فرهنگیان به وجود اومد، من جمله گوشی یکی از همکاران رو اومدن بگیرن از دستش افتاد، مامورها با پا زدن شکوندن، یه بارم گاز اشکاور یا فلفلی زدن به بعضی از همکاران.
درباره تجمع دیروز معلمان در شیراز که با یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شد، اصغر امیرزادگان دبیر ریاضی در شیراز توضیحاتی برای شما شنوندگان گرامی ارائه کرد. اما معلمان در ده‌ها شهر ایران روز پنجشنبه در اعتراض به تصویب ناقص طرح رتبه بندی این صنف بار دیگر تجمع کرده بودند. اونها در شعارهای خودشون همون گونه که در گزارش اول در این مجله شنیدید، طرح رتبه بندی رو پوشالی سرهمبندی میخوندن و میگفتن که سرهمبندی نمیخوایم نمیخوایم. نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا.
بحث سرهمبندی لایحه رتبه بندی یک اشاره ظریف و دقیقی هستش که از سوی معلم ها به اون مجموعه اقداماتی اطلاق میشه که توی مجلس و توی دولت و مخصوصا تو کمیسیون آموزش مجلس در ارتباط با لایحه رتبه بندی صورت گرفت. اهم مسائلی که در این باره اتفاق افتاد این بود که بار مالی این لایحه رو بسیار بسیار کمتر از اون چیزی که در ابتدا تصور میشد در نظر گرفتن و همین مسئله خب باعث شد معلما به این باور برسند که لایحه رتبه بندی هم نمیتونه اتفاق قابل توجهی رو در وضعیت معیشتی اونها به وجود بیاره و حقوقهای اونها رو حتی تا سطح خط فقر تعیین شده برسونه. اینه که این عنوان رو سرهمبندی یا به قول معروف مسله شده و این عناوین رو به این لایحه معلم‌ها نسبت دادن و این اسم‌ها رو برای این لایحه درآوردن که به درستی هم همین هست و همین اتفاق متاسفانه افتاد.
آیه بهرامی، شما تصور می‌کنید که دولت ایران، مجلس ایران چرا به این مسئله بهتر از این رسیدگی نمی‌کنه و چرا چنین لایحه ناقصی به قول معلمان رو به تصویب رسونده و تصور می‌کنید که چرا به این جامعه و به این طبقه ضعیف و بسیار آموزشی، به خاطر اینکه آینده ایران در دست معلمان امروز کشوره و آینده ایران رو با فرزندان این مملکت می‌سازن، فکر می‌کنید چرا به اینها رسیدگی نمی‌شه؟
یک نتیجه گیری کاملا ناجوان مردانه رو ما از طرف حاکمیت دهه هاست که در مورد معلم ها شاهد هستیم، به این شکل که اینها برآورد میکنن که معلم ها چون کارفرمای اونها حکومت و دولت هست و برای امرار معاش خودشون به همین آبباریکه و همین حقوق های اندک کاملا محتاجن، ممکنه در برهه ای از زمان اعتراضاتی بکنن اما از ترس اخراج، از ترس بازداشت، از ترس به حال از دست دادن همین مقدار حقوق اندک، با یک اشاره و با یک تهدید اینها رو ما سر جاشون میشونیم. اینه که اعتراضات معلم ها در سالهای مختلف نتونست اونجوری که باید در روند افزایش حقوق معلم ها واقعا نقش چشمگیر و مهم و قابل توجهی داشته باشه. از طرفی هم خب شاهد هستیم که وضعیت جامعه به شکلی هست، وضعیت اقتصاد جامعه به شکلی هستش که روز به روز تنگنای معیشتی معلم ها بیشتر میشه. این دایره و این به هر حال جان به لب رسیدگی شاید بشه عنوان کرد برای معلم ها روز به روز بیش از روز گذشته محرز و مشخص میشه و اینه که اگر با وجود این مسائل، با وجودی که دولت کارفرمای اینها هست، با وجود بازداشت و مسائل دیگه باز هم به خیابان میان، نشون میده که چقدر در تنگنای معیشتی هستن و به این نتیجه رسیدن که یه چیز قابل توجهی برای از دست دادن وجود نداره واقعا.
آقای بهرامی، پرسش مهم این هست که تصور میکنید معلمان تا کی تاب بیارن و تا چه حد میتونن در مقابل این یورش های نیروهای امنیتی، در مورد این امنیتی بودن جو اعتراضاتشون یا در مورد وضعیتشون میتونن استقامت کنن و شکیبایی نشون بدن؟
متاسفانه به خاطر همین خصلتی که من اشاره کردم، یعنی اینکه به هر حال معلم‌ها کارفرمایی به نام دولت و حکومت دارن و به راحتی میتونه اونها رو در صورتی که با همین عنوان معلم به اعتراضات ادامه بدن، کم کم و دسته دسته و گروه گروه احضار کنه، تهدید کنه، پرونده دار کنه و اون فعالینشون رو از رده خارج کنه، یا با زندان یا با مسائل دیگه. در نتیجه من فکر میکنم اگر به این رویه حکومت ادامه بده، قطعاً فروکش میکنه اعتراضاتی که با لیبل و عنوان اعتراضات صنفی معلم ها ما شاهد هستیم. اما در قالب های دیگه، یعنی برای اینکه کمتر شناسایی بشن، کمتر در معرض دید باشن، در قالب های دیگه بالاخره جامعه 2 میلیونی معلم ها و بازنشسته های معلم کنار نمیشینن و دست از خواسته هاشون بر نمیدارن و در یک فرصت های دیگه و در یک شرایط دیگه در کنار اقشار دیگه طبیعتاً یک نیروی بسیار مؤثر و تاثیرگذار در مخالفت با کلیت حاکمیت بدل میشن، کما اینکه واقعا الان شدن. اما به نظر من روزهای آینده و هفته‌های آینده به خاطر سختگیری که از این هفته شروع شده و این اخطارها و این بازداشت‌ها، به نظرم تا حد زیادی احتمال فروکش کردن اعتراضات حداقل در خیابان وجود داره.
از نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه، میشنیدیم در مورد اعتراض معلمان کشور.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وسط البته سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. بشنوید که رسانه‌های عراق گزارش دادن که این کشور غرامت 52 میلیارد دلاری خودش رو، در حقیقت 52 میلیارد و 400 میلیون دلار، به کویت به خاطر تجاوز به این کشور در دوران صدام حسین رو به طور کامل اکنون پرداخت کرده. به گزارش روز چهارشنبه روزنامه شفق عراق، بانک مرکزی این کشور اعلام کرده که آخرین قسط غرامت به مبلغ 44 میلیون دلار روز سه‌شنبه پرداخت شده. پرداخت غرامت به کویت در حالیه که هنوز به رغم گذشت بیش از 3 دهه ایران هیچ اقدامی برای دریافت غرامت جنگی از عراق به دلیل جنگ 8 ساله نکرده. در این رابطه دیدگاه سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد رو جویا شدیم که نخست به دریافت غرامت از عراق به وسیله کویت می‌پردازد.
بعد از پایان جنگ عراق و کویت، پس از حمله امریکا و نیروهای متحدش که کویت آزاد شد از عراق، بلافاصله در فاصله خیلی کم شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر کرد و ضمن محکوم کردن عراق و شناختن عراق به عنوان مسبب جنگ، در همون قطعنامه تعیین کرد شورای امنیت که یک کمیسیونی برای پرداخت جبران خسارات جنگ به کویت از محل درآمدهای نفتی عراق و سایر درآمدهایی که عراق داره پرداخت بشه. در واقع این در خود قطعنامه این موضوع پیش بینی شده بود و در فاصله خیلی کمی بعد از اون این کمیسیون در ژنو تشکیل شد با داورای بین المللی و از یه فرصت کمی هم دادن، به نسبت کمی دادن، که هر کسی در این جنگ ضرری دیده به خاطر تجاوز عراق به کویت میتونه به این کمیسیون مراجعه کنه. یه تعداد زیادی هم کشورها هم افراد عادی مراجعه کردن در اون وقت معین و دلایلشون رو گفتن و این کمیسیون کارش رو ادامه داد و از محل فروش نفت عراق غرامت ها پرداخته شد و مسئله هم نبودش. و الان بعد از بیش از 30 سال یا حدود 30 سال در واقع تمام اون خسارات هایی که ادعا شده بود در اون مدت معین پرداخت شده. این ترتیب.
آقای محمودی، اشغال کویت به وسیله عراق و جنگی که نیروهای ائتلاف در اون شرکت کردند و عراق را از کویت بیرون کردند، مجموعاً چیزی حدود 7 ماه طول کشید. جنگ ایران و عراق 7 سال و 11 ماه به طول انجامید و خسارات مرگباری بر جای گذاشت. چگونه است که ایران شامل این خسارت ها نمیشه؟
مسئله در واقع جهات سیاسی داره. برای اینکه جنگ ایران و عراق 2 سال قبل از حمله عراق به کویت به پایان رسید و انتظار همه این بود که در طول اون 2 سال شورای امنیت سازمان ملل متحد اولا متجاوز رو تعیین بکنه و بعدم در مورد غرامت تصمیم بگیره، که این عملی نشد. دلایل مختلفی داشت، ولی صرف نظر از اون دلایل سیاسیش که چرا این کار شورای امنیت نکرد و سازمان ملل نکرد. بعد از این که شورای امنیت در مورد کویت عمل کرد، بلافاصله هم عمل کرد، کمیسیونی تعیین کرد و تکلیف جبران خسارت کاملا روشن شد، بعد از اون در واقع فشاری روی شورای امنیت و شورای امنیت اجازه داد به دبیر کل سازمان ملل متحد که در مورد خسارت جنگ ایران و عراق هم هیئتی برای تعیین خسارت تعیین بشن. و یک با اون دو ماه بعد از این مسئله آقای پرزیدنت کوئیار دبیر کل اون زمان سازمان ملل متحد یه هیئتی رو تعیین کرد برای تعیین خسارت، فرستاد به عراق به ایران. با زحمت زیاد و بدون همکاری لازم به خصوص از سوی عراق این هیئت به هر حال گزارش رو به پرزیدنت کوئیار دادش. دبیر کل سازمان ملل متحد یکی دو هفته قبل از اینکه اصلا ماموریتش به امان دبیر کل تموم بشه، گزارش نهایی خودش رو در این مورد به شورای امنیت داد. تو اون گزارش به طور خیلی روشن عراق رو مسئول شناخت، ولی متاسفانه در این مورد شورای امنیت نتونست هیچ تصمیمی بگیره، یعنی هیچ اقدامی روی این گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد انجام نشد در عکس مورد کویت. و علتش هم سیاسی بود البته، چون نمیتونستن کشورها با هم کنار بیان، خصوص پنج عضو اصلی سازمان ملل متحد، عضو دائمی سازمان ملل متحد. ولی مسئله مهم به نظر من در مورد اولا این خسارات ایران در جنگ ایران عراق شامل مرور زمان نمیشه و نیازی هم به این که شورای امنیت اونا رو تایید بکنه که کی متجاوز بوده نیست. البته موارد دیگه هم بوده، از جمله دیوان بین‌المللی لاهه در 2003، آقای کوفی انان به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 2005 به طور خیلی مشخص عراق رو در واقع مسئول شناختن، متجاوز شناختن. بنابراین از نظر حقوقی هیچ تردیدی نیست که عراق متجاوزه. ضمن اینکه اینو باید عرض بکنم که این جبران خسارت شامل مرور زمان نمیشه، یعنی اگه 20 سال دیگه هم بگذره دولت ایران میتونه تقاضای جبران خسارت بکنه.
خب آقای محمودی، با این گفته شما تصور میکنید چرا ایران قصور میکنه و چرا درخواست خسارت و غرامت از دولت عراق نمیکنه؟ آیا نزدیکی بیش از اندازش به عراق میتونه دلیل این باشه؟
حتما همینه، دردگیری های سیاسی، ملاحظات سیاسیه، ولی این خسارات شامل مرور زمان نمیشه. ایران همیشه میتونه ادعا بکنه و اینا رو بگیره، ولی مشکل اساسی این است که در این جنگ در بعد از دو سال اول، یعنی بعد از اینکه خرمشهر پس گرفته شد از طرف ایران، دولت عراق به سازمان ملل رسما نوشت که حاضر نیروهاشو پس بکشه از ایران و این کارم کرد، قسمت عمده نیروهاش پس کشید. اعراب هم حاضر شدن جبران خسارت ایران رو بکنن، ولی ایران ادامه داد جنگ رو. بنابراین اگر یه روزی هم خسارتی به ایران داده بشه، مسئله مهم اینه که آیا فقط برای همون دو سال اول جبران خسارت ایران میگیره یا میتونه برای بقیه سال هم بگیره، که به نظر من برای اون 6 سال بعدش خیلی مشکله اثبات حقوقیش و ادعای خسارت کردن.
آقای محمودی، شما تصور میکنید که ایران هیچ وقت درخواست خسارت بکند از عراق؟
من فکر می‌کنم در شرایط روابط عادی بین دو کشور، برای اینکه هنوز از نظر حقوقی حالت ترک مخاصمه است، حالت صلح نیست، هیچ معاهده صلحی بینشون برقرار نشده و اوضاع احوال هر دو کشور کم و بیش از نظر سیاسی ناثبات بوده در طول این مدت. بنابراین من گمان می‌کنم در آینده وقتی همه چیز حالت ثبات رو پیدا بکنه، ثبات بیشتر پیدا بکنه، احتمال این هست که ایران این مسئله رو مطرح بکنه.
با دیدگاه سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد آشنا می شدیم. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، می گوید به ایرانیان مقیم خارج برای بازگشت به کشور تضمین امنیتی داده می شود. پیشتر نیست وزیر امور خارجه ایران گفته بود اگر مشکلی برای ایرانیان مقیم خارج در بد و ورود یا هنگام خروج از کشور پیش آید، وزارت امور خارجه مسئول خواهد بود. رضا جمالی از رادیو فردا.
در ادامه تلاش مقامات مختلف در دولت ابراهیم رئیسی برای جلب ایرانی‌های مقیم خارج از کشور، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه بار دیگر ادعا کرد که وزارتخانه تحت امرش امنیت این افراد را تضمین می‌کند. آقای امیر عبداللهیان همچنین از ایرانیان مقیم خارج از کشور خواست که ترس بازگشت به کشور را از خود دور کنند. با این حال او هیچ اشاره‌ای نکرده است که چرا باید ایرانی‌های مقیم خارج ترس بازگشت به کشور خود را داشته باشند. در حالی وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده که وزارت خارجه تضمین امنیت بازگشت ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور را تضمین می‌کند که طبق قوانین جمهوری اسلامی و تجربه سالیان اخیر ارائه تضمین‌های امنیتی معمولاً بر عهده نهادهای قدرتمندی همچون قوه قضاییه، حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است. در بسیاری از پرونده‌های افراد دو تابعیتی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است اقدام به بازداشت این افراد کرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن در ارزیابی اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
وقتی وزیر خارجه کشوری بیاد به شهروندان اون کشور بگوید که به کشور بازگردید و ما تضمین امنیتی به شما میدهیم، یعنی یه جای کار خرابه. به چه دلیل؟ بخونه شما هیچ وقت نمیشنوید مثلا وزیر خارجه آلمان به آلمانی خارج از کشور بگه به کشور خودتون برگ، ما تضمین به شما میدیم. خب من یه آلمانی هستم به کشور برمیگردم، تضمین نمیخوام. که اینجاست که خود این کلمه تضمین دادن معنایی درش نهفته است که بله احتمال داره کسی دچار مشکل بشه، چون این نگرانی وجود داره. آقای ابی عبداللهیان میخواد بگه نه ما تضمین میدهیم، در حالی که اساسا در اختیار وزیر خارجه نیست که تضمین بدن. انقدر سیستم های موازی وجود داره، مثلا اگر وزارت اطلاعات کسی دستگیر نخواهد بکنه، اطلاعات سپاه میاد خودسرانه این کار رو انجام میده.
از زمان آغاز به کار دولت 13 در ایران بارها سخن از دعوت از ایرانیان خارج از کشور شده است. ابراهیم رئیسی در نخستین نشست رسانه‌ای خود نیز این موضوع را تکرار کرد.
باید ورود ایرانیان به کشور تسهیل شود از طرف همه دستگاه‌های مربوطه.
علاوه بر رئیس قوه مجریه، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم چند پیش با این ادعا که هیچ تبعه ایرانی ممنوع الورود نیست گفته بود که بازگشت آنان به کشور به حل بسیاری از مسائل آنها کمک خواهد کرد.
ایرانی که خارج از کشور باشه تبعه ایران باشه ممنوع الورود نیست. بله ممکنه یک کسی به یک دلایل ممنوع الخروج بشود، ممنوع الورود نیست. ثانیاً مواردی هستش که اگر بیان قطعاً به نفعشونه، حتی اگر پروندهشون رسیدگی بشه، حتی اگر منجر به محکومیتشون بشه.
دولت‌های پیاپی جمهوری اسلامی در سالیان اخیر در مورد یافتن راه‌های جذب سرمایه پول ایرانیان خارج از کشور تلاش‌های زیادی کرده‌اند، اما جدای از انگیزه‌های مالی که در نگاه مقامات جمهوری اسلامی به ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، طی سال‌های اخیر شمار زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی پس از ورود به ایران به بهانه‌های مختلف از سوی نهادهای امنیتی و قضایی بازداشت شدند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی:
در واقع اینها بیشتر به عنوان یک بانک پول به ایرانی‌های خارج از کشور نگاه میکنن، وگرنه اینکه طرف به خانون ایرانی خارجی مخصوصا اگه دو تابعیتی باشه، اینها میخوان لایف استایل خودشونو در ایران داشته باشن که مورد قبول این حاکمیت نیست. برای مثال همین الان ما پرونده خانم فریبا عادل‌خواه داریم، ایرانی فرانسوی که در ایران دستگیر هستش. خانم زاغری داریم، ایرانی بریتانیایی که در ایران دستگیر هستش. مورد آقای کاوه مدنی رو داشتیم که یک ایرانی فرهیخته در زمینه محیط زیست بود، به ایران دعوت شد و برای رسیدگی کردن به مسائل محیط زیستی بعد متهمش کردن به جاسوسی در مسائل محیط زیستی که از ایران بازگشتش. یا مثلا مورد آقای کاووس سید امامی رو داشتیم که ایرانی کانادایی بودش، باز هم در زمینه محیط زیست دستگیرش کردن و در زندان به صورت مشکوکی کشته شد. همه اینها رو اگر رو هم دیگه جمع بزنی، به هر حال هیچ تضمینی نه در دست این دولت نه در دست هیچ یک از دولت‌های پیشین و پسین نخواهد بود که بخوان تضمین بدهن، در شرایطی که خود دو تابعیت بودن مورد شناسایی حکومت جمهوری اسلامی نیست.
شماری از ایرانیان دو تابعیتی از کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، سوئد و اتریش در ایران تحت بازداشت و حبس قرار دارند. شماری از این ایرانیان دو تابعیتی در برخی موارد با زندانیان ایرانی در دیگر کشورها مبادله شدند. این رویه حکومت ایران بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان محکوم و به گروگانگیری و باج‌خواهی تعبیر شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به مجله نیمه شب رادیو فردا بشنوید که انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات برجام روز پنجشنبه دیروز اعلام کرد که دور تازه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای ایران روز دوشنبه هفته آینده در وین برگزار می شود. یک روز پیشتر مشاور امنیت ملی آمریکا در اسرائیل گفته بود این مذاکرات ممکن است ظرف چند هفته آینده به پایان برسد. بشنویم از بابک غفوری آذر.
تداوم هشدار کشورهای غربی به ایران درباره ضرورت به نتیجه رسیدن هرچه سریعتر مذاکرات احیای برجام همزمان با اعلام زمان آغاز دور دیگری از این مذاکرات در وین. روزهای پایانی سال جاری میلادی تبدیل به دورانی شده است که تقریباً به صورت روزانه چنین هشدارهایی به ایران داده می شود و اغلب با بی‌اعتنایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران روبرو می شود. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز چهارشنبه در جریان سفرش به اسرائیل و دیدارش با مقام‌های این کشور گفت مذاکرات فعلی با تهران ممکن است ظرف چند هفته به پایان برسد. او گفت آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی پشت درهای بسته یک ضرب العجل تعیین کردند که زمانش طولانی نیست و تا چند هفته دیگر مذاکره کنندگان متوجه خواهند شد که آیا ایران برای راه حل دیپلماتیک آماده است یا خیر. آقای سالیوان در این حال بار دیگر تاکید کرد که دیپلماسی، بازدارندگی و فشار بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. مقام‌های اسرائیلی که میزبان مشاور امنیت ملی آمریکا بودند در هفته‌های اخیر بر هشدارهایشان نسبت به شدت گرفتن توسعه برنامه هسته‌ای ایران افزودند. آنها می‌گویند مذاکرات احیای برجام در وین به بن‌بست رسیده و باید اقدامات سختگیرانه‌تری علیه حکومت ایران اجرا شود. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در اظهارات کوتاهی در نشست رسانه‌ای با جک سالیوان گفت این روزها بسیار مهم هستند و آنچه که در وین در جریان است پیامدهای عمیقی برای ثبات خاورمیانه و امنیت اسرائیل در سالهای پیش رو دارد. هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و دیگر اعضای باقی مانده در برجام با حضور غیر مستقیم آمریکا روز 26 آذر در وین پایتخت اتریش به درخواست ایران متوقف شد. انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه خبر داد دور بعدی این مذاکرات روز دوشنبه ششم دی از سر گرفته خواهد شد. شایان سمیعی تحلیلگر مسائل بین‌المللی درباره رویکرد مقام‌های ایران در مذاکرات و واکنش‌های آنها به هشدارهای روزافزون کشورهای غربی می‌گوید
به یکی از تاریک‌ترین نقاط در مورد مسئله هسته‌ای ایران داریم نزدیک و نزدیک‌تر می‌شیم، چون همه این افراد چه اونهایی که مستقیماً زینف هستند چه اونهایی که غیر مستقیم زینف هستند دارن هشدار جدی میدن که وقت رو به اتمامه، چون ایران علاقمندی به مذاکره برای دست یافتن به یک تفاهم رو نداره و این نشانگر این هست که ایران یا یک برنامه دیگری در سر داره یا یک خیال دیگری در سر داره که به نظر من خیال واهیه، چون وقتی طرف امریکایی، طرف‌های اروپایی و حتی اسرائیل هم اعلام میکنن که موقعیت برای گفتمان رو به اتمامه، من واقعا نمیدونم دولت مردان ایران منتظر چی هستن. آیا منتظر یه دعوتنامه دیگری هستن؟ به نظر من بعید میاد که همچین چیزی به دستشون برسه. ایران احساس میکنه که ما تونستیم اون قدرتمندی ها یا قدرت نمایی های دولت آقای ترامپ رو تحمل بکنیم، الان آقای بایدن یک فرد نرم خوتری هست، پس ما میتونیم از این سوء استفاده بکنیم. زهی خیال باطل، این امکانش نیست، چون فقط امریکا نیست که طرف مذاکره هست، این دولت های اروپایی هستند، کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه‌ای هستند که اونها زینف هستند و اونها به امریکا و اروپا فشار وارد میکنند برای منافع خودشون بتونه در مقابل ایران از اونها دفاع بکنه. پس به نظر من واقعا دولت مردان ایران به عمق فاجعه پی نبردن، یا اینکه مثل همیشه براشون بهبود حال مردم ایران اهمیتی نداره.
هشدارهای مقام‌های آمریکا در روزهای اخیر نسبت به از بین رفتن برجام افزایش یافته است. رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه گفته بود چند هفته باقی مانده است تا ایران به نقطه‌ای در فعالیت‌های هسته‌ایش برسد که دیگر برجامی وجود نداشته باشد. مقام‌های اسرائیل در هفته‌های اخیر آشکارا درباره احتمال انجام عملیات نظامی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران صحبت کرده و روز چهارشنبه هم فرمانده آینده نیروی هوایی اسرائیل گفته بود این کشور میتواند در صورت نیاز همین فردا به ایران حمله کند. با وجود این اظهارات، گزارش‌هایی درباره وجود تردیدهایی در توانایی نظامی اسرائیل برای توقف مؤثر برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی با هشدار نسبت به انجام هر گونه حمله علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفتند که به این حملات پاسخ شدید خواهند داد.
از بابک غفوری آذر می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
پیغامی داشتم برای آقای خامنه‌ای. می‌خواستم بگم آقای خامنه‌ای، شما مگه اخبار گوش نمی‌دید؟ فکر می‌کنی آقای جاک سالیوان برای چی رفته اسرائیل؟ برای گردش تفریح؟ نه، اینا به همین زودی‌ها ایرانو مثل لیبی می‌کنن و سرنوشت شما هم مثل آقای قذافی خواهد شد. همگیتون فرار و برقرار رو ترجیح میدید و ما نگونبختان در ایران باید جور اشتباه شما رو بکشیم. واقعا خجالتم خوب چیزیه. 43 سال کشور ما رو به طور کلی نابود کردید. دستم بر نمی‌دارید.
توی هر کشور عادی احزاب مختلفی هستن و ملت می‌ذارن به حزب مورد علاقه خودشون بیان رأی بدن و از طریق این احزاب مختلف صداشون رو به دولت میتونن برسونن. حالا در حکومت اسلامی که احزاب وجود نداره، هیچی صنف‌های مختلفی هم که وجود داره اصلا اینا هم حق حرف زدن ندارن. یعنی یه کسی مثل صنف کارگر بیاد توی خیابون بگه آقا ما ناراضی هستیم، اونا رو هم میگیرن سرکوب میکنن و نابودشون میکنن و یواشکی میگیرن میکشنشون و هزار هزار تهمت بهش میزنن. میخواستم بگم آقای سالیوان، قبل از اینکه میخواییم بشینین سر میز جلسه با حکومت اسلامی، برگردین ببینی تو این ایران چه خبر هستش. بعد از این هنرنمایی بکنین واقعا به شر بر هر کسی، هر کشوری، هر احد الناسی که با این حکومت اسلامی بخواد همکاری بکنه و به این نتیجه برسه.
00420221122113 در اختیار شماست. بریم و بشنویم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو.
هشدار تازه کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد حذف احتمالی دو تیم پرهوادار ایران، پرسپولیس و استقلال، از لیگ قهرمانان این قاره روز گذشته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشت. در نامه AFC به این دو باشگاه تا روز دوشنبه فرصت داده شده تا آخرین دفاعیات خود را در موارد خواسته شده به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کنند. داریوش مصطفوی، مسئول کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای فوتبال ایران، روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیما در مورد دو ایراد اساسی که AFC از این دو باشگاه گرفته میگوید:
این دو تا باشگاه دولتی هستن، یعنی مجمعشون یک نفر به عنوان وزیر ورزش، حالا هر کسی به عنوان وزیر ورزش. این اشکال بسیار بزرگی که بارها کمیتاسیون فوتبال آسیا بخش صدور مجوز لیگ حرفه‌ای به ما اعلام کرد و ما به اینها اعلام کردیم، حتی جلساتی هم گذاشتیم، حل نمیشه. میدونیم ما دلمون نمیخواد، یعنی به نظر من خیلی رک به شما میگم، به نظر من دولت نمیخواد این کار حل بشه. یه جاهایی هست نمیشه، یعنی چجوری بیاد آجلوی آقای سعدی بیاد یه حد بگن 300 میلیارد تومان پول بانیاته گذشته رو بیدن، سال 80 هم باشته.
قرار است روز جمعه مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال با مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در یک جلسه فوق‌العاده در مورد نامه هشدارآمیز AFC گفتگو کنند. لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز جمعه وارد هفته 11 می شود و طبق برنامه همه 8 بازی این هفته در شهرهای مختلف انجام خواهد شد. در چند نبرد حساس جمعه سپاهان تیم اول جدول در اصفهان از پیکان پذیرایی می کند، استقلال تیم دوم در مشهد با پدیده مساف می دهد، آلومینیوم عراق تیم سوم میزبان گلگهر سیرجان است و پرسپولیس تیم چهارم در ورزشگاه آزادی تهران از روباهن اصفهان پذیرایی خواهد کرد. روز جمعه همچنین نساجی مازندران به مهمانی مس رفسنجان می رود و در یکی از داربی های خوزستان فولاد در اهواز صنعت نفت آبادان را پیش رو دارد. با وجود انتقاد هواداران فوتبال، بازی‌های لیگ برتر همچنان بدون تماشاگر در ورزشگاه‌های ایران برگزار می‌شود. و در آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان در سال 2021 میلادی که روز گذشته منتشر شد، تیم ملی فوتبال ایران بدون تغییر نسبت به رنکینگ که ماه پیش همچنان در رتبه 21 جهان و اول آسیا ایستاده است. در این فهرست بلژیک، برزیل، فرانسه، انگلستان، آرژانتین، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، دانمارک و هلند ده تیم برتر فوتبال جهان هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا هم در این لحظات نرم نرمک به پایان خودش نزدیک میشه، اما شما که از یاد نبردید رادیو فردا خاموشی نداره، شب و روز در کنار شما خواهد بود. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تکتون.